جناب آقای جواهری، سلام عرض میکنم. با تأخیر بعد از ظهر جمعه شما بخیر باشه.
من نیز متقابلا به شما و شنوندگان عزیز رادیو پیام عرض سلام درود دارم.
من میدونم که آقای جواهری در این روزهای اکتبر همه ساله حال و روز خوشی ندارن فی‌الواقع، برای همینم نمیدونم که اصلا امروز برنامه رو چگونه بایستی آغاز بکنیم. برای همین هم سخن رو به شما میسپارم، خودتون با شنوندگان رادیو پیام مطالبی که برای این هفته هست رو مطرح بفرمید.
راستش برنامه رو خودتو آغاز کردی با اون متنی که از جانب رادیو خوندی، با من و همه خانواده هایی که عزیزانشون رو در این حادثه بسخت سالهای پیش این شهر از دست دادن به گفتگو نشستی، برام و برای ما یادآوری اون فاجعه تلخ و کماکان دردآور که دیگه جزء بخشی از زندگی ما شده و هر روز باهاش داریم زندگی میکنیم، یک زنگ خطر و هشداریه به همه نوجوانان و جوانان و حتی بزرگسالان که یک لحظه غفلت و عمل بی تدبیری بر اساس خشم یا کینه توزی چه فاجعه ای رو می آفرینه. این روزا که مرتب من و همشأن زندگی من بر سر این مسائل رخدادها صحبت می کنیم، همواره او به زبان میاره که الان اون بچه هایی که این عمل نابخردانه و خیره سرانه رو انجام دادن دارن زندگی میکنن، ولی بچه های ما رفتن. این گمانه‌زنی همه این خانواده هاست. من امیدوارم که این درس بزرگی برای همه اونهایی باشه که در واقع فرا گرفته باشن از این حادثه بسرخ، امکانی باشه برای در واقع مسئولین شهری و کشوری که در برابر این گونه فجایع و حوادث بس سخت و صعبناک که همه هستی خانواده ها رو در هم میشکنه و هیچ کار روز خوشی رو به اونها باقی نمیگذاره، متوجه حوادث و رخدادهای از این رو باشه. من چند روز پیش کسی با من صحبتی میکرد بر سر اون سنگ نوشته ای که در ریسینگم بکه هست که تو نگاه تو به اون سنگ نوشته چیه؟ من گفتم به نظر من کمون شهری گذاری یکی از کارهای بایستهی که کرده گذاشتن اون سنگ و حک کردن نام 63 جوانی که در اون شب سخت دردآلود تنشون سوخت و هستیشون برای همیشه به زیر خاک آغونده شد. اون سنگ نوشته هشداریه به کل جامعه میزبان که هر روز که از برابرش توی اسپور، تو پیاده روی، با دوچرخه، با موتور، با ماشینای شخصی خودشون عبور میکنن، بدونن که یک روزی در 21 سال پیش در همون محله یک جنایت بس سخت و صعبناکی به وقوع پیوست، هرچند که قوانمندی قانون قضایی کشور و پیگیری های پلیس رد اون آدم ها رو پیدا کرد و اونها محاکمه شدن، ولی داغ به جا مونده از اون حادثه و اون وجود اون سنگ نوشته در اون مرکزی ترین نقطه شهر نشون میده که ما میبایستی درس بگیریم از حوادثی از این رو. من چند روز پیش خبر دهشتناک به ضرب گلوله کشنده شدن اون جوان ربخانه که تو جنوب استکهلم توی منطقه هماروی در واقع اون رو به قتل رسوندن و هیچ ردی هم از به قتل رسوندن اون جوان هنوز پیدا نشده، کسی که به اسم نیل سیمبر گرونبری خونده می شد و ربخانه جوانی بود، 19 سال هم بیشتر نداشت، نام هنریش هم اینر بود. به گفته خودش که تیکه ازش هم توی رادیو سراسری سوئد گفته شد، تو مناطق حاشیه استکهلم بزرگ شده بود. و به هر حال جامعه سوئد مرتب در ناامن میشه. این حادثه بمبگذاری یا مواد منفجره ای که تو باز منطقه نزدیک چالمرس چند هفته پیش به بوم بیوست که من توی یکی از برنامه های یوتوبوری رادیو پیام صحبت کردم، از این شاخ و اون شاخ پریدن خودش نشانه شلوغی ذهن منه، ولی میدونم چی میخوام بگم. میخوام بگم که حوادثی از این نوع هنوز از جامعه ما رخت بر نبسته. هر کدام از این حوادث یک تکانه ای رو متوجه خانواده هایی میشه که این گونه حوادث غیر مترقبه جان و هستی اونها رو به نوعی به سرقت میبره برای همیشه. برحال من نمیخوام خیلی صحبت کنم، فقط میخوام دوتا خبر خوشحال کننده هم بدم که در تعقیب برنامه های قبلی منه. یکی این که کاک عثمان اسماعیلی که در هفته پیش گفته بودم یک مشتی از نیروهای امنیتی با قوا و سلاح در به منزلش اومده بودند و اون رو بازداشت کرده بودند و رو بوده بودند، دیروز پنجشنبه آزاد شد و خوشحالی به درون خانوادهش بازگشت. من به سهم خودم ابراز خوشحالی میکنم از دریافت این خبر. و نکته دوم این که باز در تعقیب خبرهایی که مربوط به هفت تپه میشه که در هفته پیش نتونستیم اون رو دنبال بکنیم، این هفته خبر رسید که مدیریت شرکت برای بازگشت به کار همکاران غیر نشکری و شادی بخشی به زندگی اونها در واقع یه قول قرارهایی داده و این خودش نشانه وروده و نشانه ورود به بازگشت کارگران اخراجی مثل اسماعیل بخشی و سالار بیژنپور هست که بخوان در کنار محمد خنیفر که به کار بازگشتن اونا هم به کار بازگردن و این بخش از کارگران غیر نشکری هم که وعده بازگشت اونها به کار هم داده شده. و خبر دیگر این که بازنشستگان از تحرکات خیابانیشان هیچ کم نکردن و قراره که یه شنبه همین ماه یعنی نهم آبان در میدان بهارستان در برابر ساختمان برنامه و بودجه اجتماع بکنن و اعتراض خودشون رو در ارتباط با بلاتکلیفی وضعیت خودشون به سامان ببرن. جا داره که خبر مربوط به تحرکات خیابانی بازنشستگان توی سطح رادیوی پیام پیگیری بشه و من تلاش خواهم کرد که خبرهای متحقق شده تحرک خیابانی اونها و شعارهای اونها رو برای آرشیو رادیو پیام بفرستم. از این فرصت بهره میگیرم. میدونم که دوست عزیزم شاهین برای برنامه گرامی داشته یاد بیشمارانی که در 22 سال پیش در سنکن بکه جانشون از دست دادن امروز برنامه چیده. من ضمن سپاس و تشکر یک از خودت، دو از دوستان دیگری که در برنامه هاشون مثل برنامه رادیو فرهنگ آقای منصور تهرانی که یک بار دیگر فیلم شقایق رو در پست تلگرامی خودش گذاشت، به عنوان یک پدر، به عنوان یک کسی که عزیزترین عزیز زندگیش رو در این حادثه بس تلخ و ناگوار از دست داد، جز تشکر، جز امتنان، جز قدردانی هیچ چیز دیگه ندارم. و این رو با صدای بلند اعلام میکنم، اگر همسویی، هم‌آوایی، همراهی و همدوشی شماها در طول این سالها نبود، ما پدر و مادرها نمیتونستیم در این پیرانه سری زندگی خودمون در کنار فرزندان دیگرمون و نوه‌هامون باشیم. من خودم رو وامدار یکایی که انسان‌های شریف این شهر میدونم که با ما همراه بودن تو این سالها و از صاحبید عزیزم که برنامه امروز رو به این مهم اختصاص دادی، پیامی بس صمیمی برای ما خوندی، سپاس رو اعلام میکنم. و اگر اجازه بدید من برنامه رو همینجا به پایان ببرم، ادامهش رو به خود شما بسپرم. از تو
خواهش
ممنون و
میکنم.
سپاسگزارم.
من دوست دارم حالا با توجه به اینی که میدونم که حالتون خوش نیست و شاید آمادگی صحبت هم نداشته باشین، ولی با توجه به اینکه تا کنون 28 یادداشت در ارتباط با دادگاه های حمید نوری از شما بیرون اومده، یه تقریبا 2-3 دقیقه در ارتباط با این دادگاه ها صحبت بکنید. به صورت گسترده هفته آینده جبران میکنیم همه رو.
حتما و حتما اصلا خیلی ممنون که تو موضوع دادگاه رو در واقع چی میگن قطع نمی کنی از اطلاع رسانیش. دادگاه این هفته امروز که داریم صحبت میکنیم دادگاه نبود، دیروز یک دو تا دادگاه بود و روز پیشترش هم به اصطلاح باز دادگاه داشتیم. آقای رضای فلاحی بود که روز سه‌شنبه 27 اکتبر حضور داشته در دادگاه به عنوان یه شاهد، از طریق همین ویدیو در واقع سیستم به اصطلاح تصویری که از آلبانی وصل شده بود به دادگاه و گزارش خودش رو به اصطلاح به دادگاه داد. دیروز هم دو دادگاه بود، یکی خانم عصمت طالبی بود که در ارتباط با اعدام برادر خودش عادل طالبی، همینطور همسر خودش اظهاراتش رو در دادگاه بیان کرد. عادل طالبی از جانبداران سازمان رای کارگر بود و عصمت طالبی از آلمان در دادگاه استکهلم حضور داشت و بیان اظهارات خودش در ارتباط با دادخواهی خانواده های خاوران در واقع به بیان نظر خودش در دادگاه برومد. در این برنامه در صبح بود و در بعد از ظهر آقای مختار شلالوند بود که اونیز محکوم به اعدام بود، موفق شد که از کشور فرار کنه، جانشو رها بسازه و در رابطه با برادر خودش حمزه شلالوند به دادگاه به عنوان شاکی و شاهد رفته بود. حمزه از جانبداران سازمان مجاهدین بود، خود مختار هم پیشتر از طرفداران مجاهدین بود، امروز نیست اونگونه که خود ازار می داشت و دادگاهش از چند منظر قابل توجه بود. یکی این که حمزه خودش، یعنی مختار خودش، موفق شد که خودش رو از دست جمهوری اسلامی رها بسازه، ساکن لندنه. پسر خودش رو در طول این 40 سال ندیده، دختر جوانش رو در 16 سال پیش، این در 16 سالگی او تونست در یکی از کشورها ببینه. خیلی سخت بود بیان اون چی که برش در طول این سالها گذشته، ولی خب موفق شده که خودش رو از جهنم جمهوری اسلامی رها بسازه، این روز شاکی و دادخواه برادرش در دادگاه باشه. فشار زیادی در دادگاه متوجه شده بود به خاطر اینکه 33 سال، یا به عبارت دیگری 40 سال تکرار اون چیز رو که باش زندگی میکرده به زبان آورده. ولی در کلاب هاوس دختر جوانش حضور پیدا کرد. به گمان من یکی از دلنشین‌ترین صحنه دیدار با عموی خودش رو در یکی از ملاقات ها برای حاضرینی در اتاق بیان داشت که بقایت دلپسند بود، هرچند که نتونست بغض خودش رو نگه داره به ترکید و بخش زیادی از همراهان کلاب رو با خودش همراه کرد، ولی خیلی صمیمانه و خیلی راحت صحبت کرد. تنها نگرانش این بود که ای کاش میتونست در دادگاه در کنار بدرش باشه و در اون یاداوری های تاریخی که از اون میپرسیدن و اون نمیتونست به ذهنش مراجعه بکنه و جوابای دقیق بده، اون میگفت که من تمام این تاریخ ها رو از برم، ای کاش در کنار پدرم میبودم و به او در یاداوری اون چی که بر ما خانواده ما گذشت کمک میکرده. یه نکته دیگه هم بگم همین، و اون این که دادگاه قراره برای 2 هفته بخشی از پیکره دادگاه به آلمانی بره و در اونجا با شاهدین و شاکیان گفتگو بکنن. بخشی از دادگاه در سوئد باقی میمونه، یعنی نوری و وکلای مدافعش، خبرنگاران، مترجمین، خانواده های شاهد که توی دادگاه هر روز حضور پیدا میکنن، این مزار روزایی که دادگاه رسمی هست. ولی بخش دیگری به اونجا میرن به اضافه یه خبرنگار و تیم فنی که ضبط و صدای دادگاه رو دارن، آلبانی میرن و هزینش هم تامین شده و این گزارش رو رئیس دادگاه در دو نوبت به افکار عمومی داد و بایستی منتظر باشیم که ببینیم اون دادگاه چگونه پیش میره و بهتر من گزارشش رو به شنوندگان رادیو پیام به موقع خواهم داد.
خواهش میکنم. من به عنوان، ببخشید آقای جواهری، من خیلی شرمنده شما هستم که همچنان شما رو اذیت میکنم، ولی میخوام یه سوالم از شما بپرسم. اونم این هست که تا کنون در ارتباط با موضوع جوانان از دست رفته ما در 23 سال گذشته چند تا مستند، چه تعداد فیلم یا در واقع حالا مستندهای رادیویی، مستندهای تلویزیونی که به صورت رسمی ارائه شده، چند تاش موجود هست و از کجا میشه به اینها دسترسی پیدا کرد؟
ببین، من تا اونجایی که اینا رو، اولا کار آقای منصور تهرانی تحت عنوان شقایق که پیکره ای از همنشینی با خانواده ها هست، سراغ من اومده، تو خونه ما اومده، با من صحبت کرده، با داداشم صحبت کرده، به دلیل اینکه داداشم مهمان من بود و میخواست برگرده به ایران و توی اون جلسه بی پروا صحبت کرده بود. من از منصور خواستم که اون بخش مربوطه به برادرم رو به دلیل اینکه باید برگرده ایران زندگی کنه حذف بکنه و اون محبت کرد، مرورزید اون بخش رو برای آرشیو خودش نگه داشت، ولی خب فیلم رو آماده کرد و این فیلم روی اکران زیاد در اومد با تکست سوئدی که داشت، توی یوتیوبی هم یکی دوبار نشون داشت. اخیراً آقا رضایی عزیز ما، معروف به آقا رضایی ویدیویی، که من دوستی سالانه سالیان درازی با ایشون دارم، محبت کرده یه فیلم بقای دکومنتی از صحنه‌هایی که تلویزیون سوئد در اون روزا نشون میداده و این با هوشیاری اونا رو اون موقع ضبط کرده بود، اینا رو با هم مچ کرد و یک دکومنتی ساخت که در پایانش یک تیکه‌ای از گفتمان منو در همون گورستان با خودش داره که من الان اون توی پست اصلی فیسبوک من هست، چون همزمان بوده با 29 اکتبر من گذاشتم، دیشب گذاشتم. تیکای فراوانی در آرشیو تلویزیون هست. من گمان میکنم که 25 سالگی این حادثه بشه، یک فلاشی از اونها تلویزیون سراسری دوباره نشون خواهد داد. یه اثر موندگاری رو امسال برای اولین بار قراره که در موزه شهر یوتوبوری برای خانواده ها به نمایش بگذارن، که این رویکرد عمومی کمون شهر در ارتباط با تمام عکس ها و تصاویر و یاد نوشته هایی که مربوط به یکایی که این بچه ها و دوستانشون هم کلاسی های پرشمارشونه که در اون روز حادثه 29 اکتبر به بعد توی همون سنگین باکا یک مسیر طولانی خیابان رو پوشش داده بود، کمون با هوشیاری اونها رو از زیر اون آوار برف و چیز در آورد و مرتب کرد، در یک انباری جا داد. بعد از اعضای هیئت مدیره همین انجمنی که ما زده بودیم بهره جست، یک کارگروهی درست کرد و تلاش کرد که اونها رو در واقع دستبندی بکنه. اونایی که قابل خوندن و قابل رویته اونها رو در واقع در کنار بگذاره. امسال بعد از 23 سال از این حادثه بسترخ دارن اون رو رونمایی میکنن در موزه شهر. ولی این توجهی که من خبر دارم و توی سایت بوها هم هست که من کپیشو برای شما فرستادم، آورده شده که برای اعضای خانواده هاست. احتمال میدم که بعد از اون موزه بخواد اون رو در واقع بگذاره. یعنی من تلاشم اینه که موزه رو وقتی اینجا رفتیم متقاعد بکنم که این رو برای نمایش عمومی بذاره، به خاطر اینکه خیلی ها تصاویر اون حادثه رو در آثاری که جمع آوری شده و بایستی سپاسگزار بود از هوشیاری اون تیمی که چنین کار رو بایستی کرد و در واقع یک سطحی از مستندسازی در قبال اون جنایت. نکته آخر که در خود محل بکه، این ساختمانی که الان در اختیار بوها هست، امشب و فردا شب هم به روال هر سال ورود برای همه آزاده. من باز عین پروگرامش رو برای شما فرستادم، میتونید محبت کنید توی سایتتون بگذارید، هر کسی هم که الان صدای من میشنوه خودش میتونه به اون محل بره و همراه با پرشمار خانواده هایی که اونجا هستن، چون به هر حال سال گذشته و به دلیل کرونایی امکان تجمع نبود، ولی امسال این تجمع فراهم میاد و طبق روال هر ساله در ساعت 11 و اندی 63 سم روشن میکنند و بیاد یکایک اون بچه ها سکوت اعلام میدنند و برنامه هایی که منظور کردن رو که اعلام علنی کردن اونجا به نمایش در میاد.
بله،
سر البته مستند های دیگری هست که در نزد خود خانواده هاست، در اون پایانه کاری که در اون سالها در شبها و برنامه های مختلفی که میذاشتن. من مطمئنم که بیشمار فیلم دست مردم هست، حالا اگر کسی ابتکاری بزنه اینا رو جمع کنه یا اطلاعیهی بده علاوه، مثلا خود رادیوی شما میتونه خبررسانی بکنه، اگر یا مثلا خود شاهین عزیز که من میبینم مهر میورزه به این کار، اگر ابتکاری بزنی میشه این فیلم های پراکنده رو جمع کرد، یک آرشیوی درست کرد که آدم بتونه نگذاره که این رخ داد و بس تلخ زندگی سوز ما خانواده ها به فراموشی سپرده بشه.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای جواهری. فقط لازم میدونم این رو خدمتتون عرض بکنم که با همکاری و مساعدت شما در طول مدتی که با هم برنامه داریم و سایر دوستان و کارشناسان، ما موفق شدیم در یک سال گذشته قریب به 1,000,000 بازدید کننده در وبسایت رادیو پیام داشته باشیم و این باعث افتخارمون هست که 1,000,000 بازدید کننده در حال حاضر در سال حداقل وبسایت رادیو پیام رو بازدید میکنن ازش و از محتوا و مطالبش استفاده میکنن. و
من خودم به عنوان یک همکار شما خوشحالم از اینکه چنین خبری دادید. امیدوارم اونچه که به عنوان یک فرد در جریان پروسه همکاری در اختیار سایت شما باشن و نگاهتون میذارم، اونقدر ارزش مضمونی داشته باشه که بتونه به درون خانه ها بره و من خوشحال میشم اگر کس و کسانی در این همراهی ها نکاتی رو که از ما میبینن با ما یادآور بشن و ما تنها در این داد و دهش فکری که میتونیم از همدیگر بیاموزیم و همدیگر در واقع باز برسونیم اون چیز رو که ارزش شنیدن از همدیگر داره. من خودم خیلی خوشحالم.
بسیار سپاسگزارم از شما، روزتون بخیر باشه. باز هم یاد عزیزمون گیلزاد گرامی و همینطور 62 جوان دیگری که در این فاجعه جان خودشون رو از دست دادن، سلام خدمت خانواده برسونید. سپاسگزارم.
یاد همه اونها عزیز و گرامیه و من فقط این رو اضافه کنم که گیلزاد من یک خودویژگی با خودش داره و اون اینه که
پیام رو برسونه.
13 آبان دنیا اومد، 19 آبان از ایران خارج شدیم و هفته اول آبانم رفتیه. همین امروز هفتم آبان دیگه.
سلام خدمت همسر محترم هم برسونید از طرف کارکنان رادیو پیام. روز شما بخیر باشه. سپاسگزارم از شما.
مرسی.
خواهش میکنم. روزتون بخیر.